کلن تقریبا یه درصد قابل توجهی از زمستون ما گوجه انباری مصرف میکردن مردم. بله. اما این چند سال اخیر که حالا یه مقدار پیشرفته تر شده، کشاورزی و تکنولوژی بهتر شده، ما اصلا فصل شاید بعضا اتفاق میفته که اصلا مصرف کننده متوجه فصل نمیشه، چون همیشه میره در مغازه میبینه که
میوه تازه هست.
گوجه هستش و به خاطر همین دیگه اون به قول من رو کار سنتی رو گذاشتن کنار، دیگه انبار نمی کنن به لحاظ اینکه خود جنوب کشور ما جوابگوی این موضوع هست. امسال ما این مرحله رو به قول من رو تموم بشه، ما میریم تو بحث آرام شدن گوجه برای به صحبت رسیدن.
آه بعد دوره همه چی فراموش میشه سال آینده.
فقط به خاطر این امسال اتفاقی، حالا من اون بحث این که برنامه ریزی باشه من مخالف نیستم، باید حتما جهاد کشاورزی برای برنامه ریزی و پیشبینی بکنه. من تا تو بحث گوجه امسال اتفاقی که افتاده، من میخوام بگم که بحث هوا بوده و جا به جایی فرشانه، هیچ که تو این زمینه مقصر نیست که ما بگیم مقصر، ولی تو زمین های دیگه مثل بحث پرتقال، برفست، سیب زمینی، پیاز، سیب، همه اینا قابل پیشبینیه که جهاد کشاورزی اینو تنظیم بکنه، به کشاورز انتقال بده که انشالله برنامه‌ریزی برای مصرف داخلی و مازادش که انشالله بحث ارزی هم داشته باشیم صادرات باشه.
بله آقای کارگر، این بحث تامین و توزیعش یه بخش، منتها نکته مهمی دیگه اینه که خب من دوستان میشنوم از کیلوی 17 یا 18 هزار تومان داره فروخته میشه تو نقاط مختلف تهران و بعضا حالا حتی ممکن 40 هزار تومان و 30 هزار تومان هم بگن. اصلا شما این قیمت 40 و 30 هزار تومان رو تایید میکنی یا خیر؟
ببین ما اصلا بحث 40 هزار و 30 هزار رو نداریم، بعضا یه مقدار دامن میزنن به این موضوع، بنده رد میکنم، چون ما مخصوصا تو بحث اعضای ما این موضوع نیستش. حالا بعضا فروشگاه اصطلاح امروزی با بخوام بگیم لاکچری ها میارن، حالا یه بسته‌بندی میکنن، حالا اون چیز یه قیمت های فضایی میدن، خب این اتفاق هم میفته، ولی اینو ما ملاک کلی نمیدونیم و ملاک اصلی قیمت گذاری هم الان رو بحث گوجه بوترسه.
حالا قیمت چنده آقای کارگر؟
بله
قیمت الان چنده؟
قیمت گوجه فرنگی بین 9500 تا 10000 تومانه. البته ناگفته نمونه، گوجه وقتی که حالا هر کالایی وقتی که بازارش داغ میشه هر چی که هست میدن بازار، فقط اسمن مثلا ما گوجه از 4000 تومان داریم الان تا 10000 تومان.
بله من خودم دیروز رفتم شخصا خریداری کنم، حالا نمیدونم گوجه های کجا بود، من اول فکر کردم سیب سفیده، بعد گفتم گوجه فرنجیه گوجه هست، گفتن که تو همون سبده، دیدم که خیلی کاله، گفتم اصلا این رنگیه، گفت بالاخره الان این شکلی شده دیگه.
گوجه ما
مجبور بودیم بخریم بذاریم تو خونه تمام 10 روزی که شما گفتین صبر کنیم قرمز بشه ان شاء الله.
بله یه مدیریتی لازمه ان شاء الله، باید این همدلی مردم عزیز باشن تا این دارو بالاخره این فصلاست، بس هوا است اینو مدیریت کنه، به هیچ چیزی هم رفتی نداره مخصوصا تو زمینه گوجه.
بله سپاسگزارم از جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، از فرصتی که در اختیار ما گذاشت.
درود، سپاس با شما، خداحافظی میکنیم.
خواهش
میکنم. متشکرم.
شما هم خسته نباشین. خداحافظ.
سپاسگزارم و دعوت میکنم چند دقیقه آگهی های بازرگانی رو بشنویم. باز خواهیم گشت به بخش اقتصادی و رویدادهامون، هم گفتگو خواهیم داشت و هم البته خبرهای روز رو.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
ترها شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه یک تهران بارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه دو شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
در تهران من رادیو تهران در بخش رویدادها هستیم، همراه با همکار ارجمندم جناب آقای حمید تعلیمی. آقای تعلیمی، بعد از اصلاح نرخ بنزین و به هر حال مسائلی که بعد از اون پیرامونش پیش اومد، یه مسئله سهمیه بندی و سهمیه دادن به تاکسی ها و خودروهای دیگه هم پیش اومد و حالا حرف این شد که بنزین رو شاید تک نرخی کنن که این مسائل از بین بره. اینا یه صحت داره؟ همچین اتفاق ممکن است بیفته؟ خبری در تایید یا تکذیب این آمده است یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم خانم بزرگی، آخرین صحبتی که در این خصوص بود که از نمایندگان مجلس، البته اونم در قالب طرح بود، اعلام کردن که ممکنه طرحی رو برن تو مجلس و سهمیه خودروهای شخصی که از 60 لیتر هست و این افزایش بدن به 100 لیتر. اما تو هیچ خبر رسمی ما خبری نداشتیم، یعنی چیزی مطرح نشد مبنی بر این که بخواد بنزین تک نرخی بشه. خدمت شما عرض کنم که تو روزهای گذشته دوستانی که تو فضای مجازی حالا رصد میکنن شبکه‌های مجازی رو و اخبار رو پیگیری میکنن، خبری منتشر شد مبنی بر این که قراره که بنزین تک نرخی بشه و با همون قیمت 1500 تومان مجددا توزیع بشه، که بلافاصله شرکت پخش فرآورده نفتی بیانیه صادر کرد و تکذیب کرد این خبر رو. پس دوستان در جریان باشن، به هیچ عنوان بحث تک نرخی شدن بنزین با نرخ 1500 تومان اصلا مطرح نشده و وجود نداره.
بسیار. جناب آقای تعلیمی، یه مسئله دیگه هم هست، گفتن درست بنزین بزنین تا سهمیه سوختتون کم نشه. یعنی چی درست بنزین بزنیم؟
ببینیم، بعضا شکایت میکردن افراد که ما میریم تو جایگاه ها بنزین میزنیم، بعد میبینیم که 2-3 لیتر از کارت سوخت ما بنزین کم شده. خدمت شما عرض کنم که اگر بعد از پایان سوختگیری تو جایگاه ها بلافاصله کارت سوختتون رو در بیارین از استاک خارج کنین، ممکنه که تو هر بار سوختگیری بین 1.5 تا 2 لیتر از کارت سوخت شما بنزین هدر بره، کم بشه.
خب باید چیکار کنیم؟
سه تا روش گفتم. خب من خدمت دوستان عرض میکنم، خواهش میکنم توجه بکنم، برای اینکه حالا این 1.5 لیتر تو هر بار سوختگیری کم بشه، ته ماه میبینی که عملا هیچی دیگه کارتتون نمونده. اعلام کردن که بعد از پایان سوختگیری ابتدا باید نازل رو تو جایگاه خودش قرار بدین، بالون پمپو بذارین سر جاش. خدمتتون عرض کنم، بله، گفتن که سپس دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین فشار بدین. یعنی بعد از اینکه نازل ما گفتین تو محل خودش، حتما باید اون کلید قرمزی که زده خروج اون کلیدو فشار بدین. بعد از چند ثانیه گفتن که مقدار سهمیه بنزین، مقدار سهمیه بنزین شما تو نمایشگر مشخص میشه. شما میاد که مثلا 20 لیتر زدین و اینقدر باقی مونده. بعد از اون دوستان میتونن که کارت رو خارج کنن. اگر بلافاصله، بله، بلافاصله بعد از اینکه سوختگیری کردن و کارت رو خارج بکنن، قطعاً 1 تا 2 لیتر از سهمیه سوختشون هدر.
به خصوص این روزا که حالا برخی از دوستان کمتر بنزین هم میزنن، اگه قرار باشه که در هر دفعه، چون دیگه کسی نمیزنه که خیلی میره با کارو پر کنه، میرن 5 لیتر و 10 لیتر و 15 لیتر میزنن، دیگه سهمیه واقعا نمیمونه. اما مهمان دیگرمون جناب آقای عزیزی پشت خط تلفنمون هستند. آقای تعلیمی، گفتگوی شما رو با ایشون هم خواهیم شنید.
آقای عزیزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و درود، خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشیم. ما قرار شد که هر روز این ساعت برای همین هر شب این موقع مزاحم جناب عزیزی بشیم، هم بررسی بکنن ایشون وضعیت بازار بورس و یک پیام کوتاه آموزشی داشته باشن در خصوص کسانی که تمایل دارن توی بازار سرمایه ورود کنن و سرمایه گذاری کنن.
آقای عزیزی سر حال هستید انشالله امشب؟
بله.
انرژیتون بالا است، خدا رو شکر. سلام علیکم، احساس کردم یه کمی کمجون بود.
نه خواهش می‌کنم.
زنده باشید. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم.
امروزم برای گزارش امروز خدمت عرض کنم که شاخص با 4082 واحد افزایش به عدد 318670 واحد رسیدش.
بله.
بیشترین تاثیر مثبت هم صنایع مثل ایران داشتش با 502 واحد تاثیر مثبت. همونطور هم که دیروز خدمتتون عرض کردم، روند صعودی که از هفته پیش آغاز شده فعلا ادامه داره و ما باید منتظر واکنش بازار باشیم.
بله، این واکنش بازار یعنی به سمت پایین یا به سمت بالا؟
باید منتظر بمونیم. اجازه بدید من چیزی
بگم. پس چیزی نگید. بله، در خدمت شما هستیم. پیام آموزشتون رو بفهمیم.
بله، بابت مطالب آموزشی دیروز من درباره اصل سرمایه و حفظ اصل سرمایه خدمت دوستان سری مطالبی ارائه کردم.
بله.
امروز درباره مدیریت سرمایه میخوام صحبت کنم و درباره بحث اصل تشکیل سبد سهام یا به اصطلاح همون تشکیل پورتفو. ببینین، این من اگه میخوام یه ذره مطلب رو ساده تر کنم، همون بحثی که از قدیم ما خیلی شنیدیم که هیچ وقت تمام تخم‌مرغمون توی یه سبد نذاریم، ولی خب همین مطلب ساده رو خیلی از دوستان رعایت نمی کنن. ما پیشنهادمون اینه با توجه به دارایی هایی که دوستان توی درست بورس دارن، بین 3-10 سهم برای خودشون اینگونه سبدشون رو تشکیل بدن. از بهترین گروه ها، ما گروه های مختلفی داخل بازار داریم، از خودرو قطعاتی ها بگیرین شما تا بانک ها و ساختمانی ها و و از این بهتر، از این گروه ها بهترین گروه ها انتخاب کنن و از بهترین گروه هم بهترین سهام انتخاب کنن. این گونه یک سبدی رو تشکیل بدن که این سبد سهام هم نقش بسزایی در کارایی در اصل سبدشون داره و بازده در اصل. حالا اگر کمتر از 3 تا باشه خیلی میتونه خطرناک باشه. ما به دوستان همیشه توصیه داریم که هیچ وقت اصطلاحاً تک سهم نشید و اگر هم بیشتر از 10 تا بشه، البته 10 تا هم کلا عدد جالبی نیست، ما ماکسیمم 7 تا میگیم. حالا اگر مثلا داراییاشون زیادتر باشه که این هم بازده سبدشون رو فقط میاره پایین‌تر و یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. و این از بحث مدیریت سرمایه که من امروز خدمتتون داشتم. و بحث آخرام که اینو خدمتتون عرض کنم، همیشه ما به دوستان اونی توصیه داریم که یک نقدینگی هم داشته باشن، یعنی باز اصطلاحاً فول سهم نباشن، بین 10-30% بسته به اون زمانی که وجود داره. حالا بازار سعودیه، یه ذره این درصد نقدینگیشون رو فقط کمتر کنن، اگر در اصل بازار نزولی شدش که یه ذره درصد نقدینگیشون رو بیشتر کنن که به موقع بتونن خرید انجام بدن.
بله. آقای عزیزی، شما دیروز گفتین که اگر دوستان سوالی دارن بپرسین.
بله.
من میخواستم خدمتتون عرض کنم که پیامکی داشتیم با این مضمون که من 10 میلیون تومان پول دارم و سوال اینه که من با چه میزان پول میتونم وارد بازار سرمایه بشم؟ حتما باید یه عدد خاصی باشه یا اینکه نه با همین حالا اعداد خرد 5 تومان 2 تومان هم میتونم وارد بازار سرمایه بشم؟
نه قطعا همینطوره. حداقل خرید داخل بازار سرمایه 100,000 تومانه که 10 میلیون تومان هم مبلغ کمی نیست. که اتفاقا ما پیشنهادمون، اگر این دوستمون تازه میخوان وارد سرمایه بشن، ماکسیموم همین مبلغ رو وارد بازار کنن تا تجربهشون بیشتر بشه، در اصل بعد اگر میخوان مبالغ بیشتری رو وارد کنن اون کار انجام بدن. نه 10 میلیون هم خیلی خوبه برای شروع که وارد بازار بشن، هیچ موردی هم نداره.
خیلی هم عالی، سپاسگزارم جناب.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم.
یک دقیقه خانم موضوع
بفرمایید. خواهش میکنم. بله آقای عزیز،
من امروز در اصل دیروزم خدمت شما هستم از مطالبی که روز رخ میده برام سعی میکنم چیزی خدمت شما کنم. امروز یه دوستی خدمت ما در اصل ما در خدمتشون بودیم و از ما هیچ مشورت درباره سهمی میخواستن که خریداری کرده بودن و من هم جواب ایشون رو ندادم، دلیل داشتش. من یه پیشنهاد دارم به دوستانی که داخل بازار سرمایه هستن. ببینین، اگر میخوان یک لباسی یا نمیدونم هر چیزی بخرن، یک روز تحقیق میکنن. نمیدونم دوستان چرا درباره خرید سهم تحقیق نمیکنن. خرید انجام میشه، بعد میان پیش شما دنبال مشورت و تحلیل هستن.
آقا ما یکی رو میبرم میخریم، میریم 2 ساعت میچرخیم، حالا اون سهام که دیگه حالا جای خودش داره.
ببینید، واقعا خرید انجام داده بودن بدون هیچ گونه تحلیل و بررسی و مشورت. بعد اومدن از ما میپرسن که آقا اینو حالا چطوره که ما خریدیم. و
حالا ما پیشتر از شما میپرسیم و یاد میگیریم انشالله که اشتباه نکنیم. دوستانی که علاقمند هستن در این بازار سرمایه گذاری کنن. خیلی ازتون تشکر میکنم جناب آقای مهران عزیزی، درود بهتون، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده ای.
ترافیک سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در این لحظه در بزرگراه نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان جوانمرد قصاب ترافیک سنگینه. در مسیر جنوب شمال بزرگراه بسیج از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی هم با ترافیک سنگین روبرو هستیم و در نهایت در مسیر شرق به غرب بزرگراه هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی هم ترافیک سنگین مشاهده میشه.
بسیار خوب جناب آقای تعلیمی، یک خبر کوتاه دیگه بگیم، گفتگوی آخر تلفنی رو هم انجام بدیم. اونم اینه که گفتن سهمیه بندی بنزین تأثیری بر قیمت مسکن نداره. حالا دوستی که این رو گفتن واقعا انقدر زود ممکنه تأثیر اصلا بذاره در زیر یکی دو هفته؟
ببینید قاعدتاً چون بازار مسکن الان اولویت مردم نیست واقعا، بله. قدرت خرید مردم خیلی کاهش پیدا کرده، من فکر نمی‌کنم که خیلی این اتفاق بیفته. اما به هر حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک جناب آقای مصطفی قلی خسروی اعلام کردن، بله، که اگرچه حامل‌های انرژی بالاخره یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن، ولی واقعیت اینه که اینقدر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، پیش‌بینی می‌کنه که هیچ تأثیری توی بازار مسکن نخواهد داشت. اشاره هم کردن به دولت‌های نهم و دهم، گفتن که اون موقع ما افزایش قیمت بنزین داشتیم اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکرد.
بسیار خب، من فکر می‌کنم هنوز یکم زود هست برای اینکه آدم همچین اظهار نظری بکنه. به هر حال چون خیلی از این ماجرا نگذشته، اما مهمانمون پشت خط تلفنیمون هستن، درباره خودرو می‌خوین گفتگو کنید؟
بله، گفتگوی دوم ما با جناب آقای سعید مطمئنی رئیس اتحادیه صنعت نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران که مکنون هم پشت خط هستن. جناب آقای مطمئنی من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
شب بخیر، خیلی خوش اومدید آقای مطمئنی.
شبتون بخیر، من هم ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه.
آقای مطمئنی، بازار خودرو رو که ما یه رصد می‌کنیم، حالا به حال به صورت آماری می‌بینیم که تو روزهای گذشته یه مقدار ما شاهد تغییر قیمت بودیم. می‌خواستم ببینم علت این افزایش، حالا یا بعضن کاهش که بله کمتر بوده توی بازار خودرو چی بوده؟
ببین در چند روز گذشته ما افزایش قیمت نداشتیم.
بله.
افزایش قیمت رو ما در ماه گذشته داشتیم، از چهارشنبه هفته گذشته این به حساب افزایش قیمتی که داشتیم تقریبا فروکش کرده و از چهارشنبه هفته گذشته به این بر ما در بعضی خودروها شاهد کاهش قیمت بودیم. این افزایش قیمت در حرب برج 8 اتفاق افتاد، یعنی اونایی که در هر صورت یه سری هیجان باز خرید کردن احتمال داره مثل ماهای گذشته دوباره ضرر کنن.
پایان سال که میشه آقای مطمئنی، تجربه ثابت کرد که بالاخره حالا هم دلالا بیشتر هجوم میارن تو بازار، سعی میکنن خرید کنن که اواخر سال خودرو رو بفروشن و حالا ممکنه کسایی که حالا نیاز دارن بیشتر ورود میکنن تو این بازار. الان پیش بینیتون چیه برای حداقل ماهای آینده واسه بازار خودرو؟
ببین بازار رو که بررسی میکنیم، ببین ما اختلاف کارخونه بازار در خودرو زیر 100 میلیون میگم، شهریور ما به کمترین حد خودش رسید.
بله.
در حالی که شهریور ما خودتون میدونی که آخر فصل تعطیلات و مردم بیشتر خریدشون انجام میدن،
بله.
در حالی که قیمت ها کاهش پیدا کرده، طوری که اختلاف کارخونه بازار رسیده بود به 3 الی 15 میلیون تومان. خودروهای زیر 100 میلیون میگم
الان وضعیت به چه شکلی؟
الان خودروهای زیر 100 میلیون رسیده به 12 تا 37 میلیون تومان.
بله.
اینم برج 7 و 8 اتفاق افتاد، یعنی الان پراید 111 مثال میزنم 39 میلیون 700 کش قیمت شرکته تو بازار 52 تومن و دینا که قیمت کارخونه 83 تومن تو بازار 119 تومن یا 119 تومن خرید فروش میشه.
این علت افزایش قیمت ها تفاوت ها چیه جناب آقای متمنی؟
ببین در هر صورت هر کالایی در بازار عرضه و تقاضا مشخص میکنه. زمانی که تو عرضه به حساب مشتری پیش میاد باعث افزایش قیمت میشه. ما الان تو بازار خریدار نداریم، عرضه تقاضا واقعا واسه خرید خودرو کمه.
درسته.
و این تا در هر صورت قیمت ها برج 7 تا 8 رشد داشتیم. ما برج در چهارشنبه هفته گذشته ببین بعد ما قیمت ها بعضی خودروها مثل 206 تیپ 5 تا 113 14 تومان رفت الان رسید به 107 تومان تا 106 تومان. یا فرض کن سراتوی که ماها ما 15 میلیون زیر قیمت شرکت میفروختیم، یعنی قیمت شرکت 295 تومان بود تو بازار 280 معامله میشد، رسید به 300 و تقریبا حدود 40-45 تومان، الان رسیده به 315 تومان. مونتاژ اون برمیگرده. در هر صورت این افزایش قیمت تو ماه گذشته پیش اومد بیشتر به خاطر در هر صورت تو مشکل عرضه بود.
بله، من یادمه که
برای خرید واقعا کمه تو بازار.
بله جناب معتمدی، من به خاطر دارم شما معمولا تو هر مصاحبه یه گلایه میکنین از شرکت‌های خودروساز به خاطر اینکه میگین حالا بعضن سعی میکنن که قطعه چکونی خودرو وارد بازار کنن و یکی از دلایل افزایش قیمت هم همین به حال تامین نکردن به موقع خودرو توی بازاره. هنوز این گله رو دارین؟ یعنی هنوز این وضعیت هست؟
نه، من در هر صورت احترامی که به خودروسازان دارم گلایه نیست، انتقاد. خب یه موقع در هر صورت باز نیاز بازار رو خب خودروسازان تامین میکنن.
بله.
خب یه موقع مشکلی هم پیش بیاد شفاف اگر صحبت کنن مسائل خیلی حل شده هست.
درسته.
در هر صورت ما میدونیم که تولید به نسبت سال گذشته پایین اومده، اما از اون برم ما تقاضا برای خریدم پایین اومده.
یعنی الان مشتری نیست دیگه؟
نه، تو بازار واقعا مشتری نیست. ببین الان اختلاف فرض کن کارخونه بازار که فرض کن اینقدر شده، جیبه که دلال که اونه که نماشگاهدار که نمیاد. نماشگاهدار یه استاد درصد مشخصی داره که روزم کار میکنه، روزم کار میکنه، قیمت روز هرچی باشه میخره میفروشه. خب این در هر صورت این حاشیه بازار ما با من همیشه زمانی که به حساب تو تولیدم مشکل نبود گفتم باید اختلاف کارخونه بازار از بین ببریم. در هر صورت
بله،
از کالا باید یه نرخ داشته باشه، نه تو دو تا نرخ. مشکل از جایی شروع میشه که ما دو نرخی پیش میاد. دو نرخی نباید باشه.
درست.
الان فرض کن که 2008 مثال میذارم شرکت فاکتور میکنه 114 تومن، بیرون 340 تومنه، آیا 240 تومن در هر صورت مشکل سازه؟
آقای متمنی، ما چون زمان کوتاست خواهش میکنم آخرین سوال پاسخ بدیم یه مقدار کوتاه‌تر. الان ما راجع به خودروهای داخلی صحبت کردیم، بالاخره خودروهای خارجی هم مخاطبای خودشو داره. وضعیت خرید و فروش خودروهای خارجی به چه شکلی الان؟
خودروهای به حساب وارداتی هم در هر صورت از برج دو بین و تقریبا فروچش قیمتا که طوری که سانتافه فرض کن شرکت کرمان موتور 1.80 میلیارد رسید به آخرین قیمت شهریور 730 تومان.
یعنی از 1.8 میلیارد تومان به 730 میلیون تومان.
1.280 رسید به 730 تومان.
بله.
اما الان این ماشین دوباره رسیده به 870 تومان. چرا رسیده 770 تومان؟ یک، همین در هر صورت وقتی تو خودروهای داخلی میره بالا تأثیرش تو مونتاژ بعد وارداتی هم میذاره. از این برم توی یک هفته گذشته که هفته گذشته ماشین حدود 820 تومان بود، یه نوسان ارزی داشتیم که پس کن دلار از
بله. کانال 11 اومد و
کانال 12 تومان تأثیرش گذاشت، اما خریدار وجود نداره. خودروهای بالای 400 تومان واقعا مشتری مراجعه به بازار نمیتونه واسه خرید بالای 400 تومان.
سپاسگزارم از جناب آقای سعید معتمدی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان تهران.
خسته نباشید، بسیار سپاسگزارم جناب آقای تعلیمی، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر.
تموم حرفم با تو همینه، همین که میخوام کنارت باشم. من هراسون تو با دوبارو میخوام ازم یه جایی از بهارت باشم. تموم حرفم با تو همینه، همین که میخوام به یادم باشی. تو قصه با تب اسم تو هر شب صدا کردم، دعا کردم که یادم باشی. بی انتظار، سایه تو رو سرم بذار، تو رو قسم به این بهار، منو به خاطرت بیار. درد بدی انتظار، سایه تو رو سرم بذار، تو رو قسم به این بهار، منو به خاطرت بیار. تموم حرفم با تو همینه، همین که میخوام کنارت باشم، من هر آسون تو با دوبارو میخوام ازم یه جایی از بهارت باشم. تموم حرفم با تو همینه، همین که میخوام به یادم باشی، سه با تب اسم تو هر شب صدا کردم دعا کردم که یادم باشی.
دمای خونه ما همیشه روی منفیه که توی یخچال رو خراب شده، مرغ و گوشتایی که از قبل خریدیم میترسیم خراب بشه، به خاطر همین دمای خونه ما همیشه منفیه که با کاپشن وارد شوید. ممنون از برنامه خوبتون، مهدی بابایی هستم از سروری، روز خوش.
ما پرسیدیم دمای خونتون چند درجه است، شما هم جواب دادین. برای 3094 آقای حسن نوشتن توی خونه من هستم، مادرم، دمام بینمون عالیه، دمای خونم خودش حدود 10 درجه است. بابا چی از این بهتر، لذت ببرین. نوشتن ما از کرسی استفاده میکنیم، درجه نداره. آقای حسین عطاری، از افسری آقای عباس آریان نوشتن دمای خونه ما همیشه سرده، بابا میگه لباس بیشتر بپوشید. راست میگن دیگه، خوبه.
به نظرم از تمام این دوستانی که با افتخار اعلام میکنم من سرماییم و دمای خونمون 40 درجه است و سه تا بخاری روشن کردیم و این صحبت ها، خواهش کنید پیامک بزنن ببینن که نظرشون در مورد نخبه های گاز و برق و کلا مصرف انرژی و استانداردها چیه. متشکرم، شب بخیر.
بله چشم، فکرم نظر خاصی ندارم. آقای هادی پرهیزکار از تهران پارس گفتن من راننده یه تاکسی ون هستم، دمای توی ماشینم گرمه، نمیدونم چند درجه است. درود بهتون. آقای علی نوشتن که گرما رو ول کنید، هوا رو بچسبین. باشه، چیکار کنیم؟
دمای منزل ما با اینکه اینجا خیلی سرده ولی 20 تا 25، در بیشی که ما کرسی داریم، اونم از دو کرسی قدیمی، این کرسی که گوله های زغال هستی که گوله های زغال درست میکنن، از اونا درنجاتون خالی. متشکرم از برنامه خوبتون، شب آرومی داشته باشین، همراه شنوندهتون از پهمشون از فیروزپور، خدا نگهدار.
به بچه کیفی داره، فیروزپور هم سرد، خیلی میچسب. خوش به حالتون، زیر کرسی رفتید جایه بر بچه های تهران منو خالی کنید. آقای علیرضا حکیمی از پاکتش گفتن من خیلی از گرما زیاد استفاده نمی کنم، البته از وسایل گرمایی دیگه، چون اتاقم اصلا گاز نداره ولی با بخاری برقی 17 یا 18. فاطمه خانم خوشی نوشتند که دمای خونمون 22 درجه متعادل، البته اتاقم سرد سرده ولی با شماها گرم.
دمای خونه ما 20 درجه است، کلی لباس پوشیدیم هنوز داریم از سرما میلرزیم. یعنی میگم دمای خونه ما با دمای بیرون هیچ تفاوتی نداره، به خاطر گرمایی بودن مادرم.
آخه خدا الهی حفظشون کنه. رحیمی از حسن آباد گفتن من سر کارم دما سنجم نداریم اما دمای محل کارم گرمه گرمه. روژان نوشته که دمای خونه ما طوری که وقتی از بیرون میای داخل خونه باید کاپشن تنت کنی، اینقدر سرده. و آقای ابوالفضل از شهر ری نوشتن دمای خونه ما 22 درجه.
شنوندگان گرامی، در حال حاضر در مسیرهایی که نام میبرم ترافیک سنگینه. در خیابان آزادی مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر غریب تا خیابان رودکی شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنین در مسیر شرق به غرب خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا پل چوبی هم با ترافیک سنگین روبرو هستیم و در ادامه این مسیر هم در خیابان شهید مفتح تا میدان فردوسی ترافیک سنگینه و در نهایت در